بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
باز روایتی بخونم براتون از کرامات از زهرا سلام الله علیها. اون روایت صفحه 31 بود در مورد اون طعام بهشتی که برای از زهرا سلام الله علیها آمد. این هم یه روایت دیگه یه باز مادر برهم از علی سعید خضریه. قال اخبر علی بن علی و طالب علیه السلام صابئون صاقعن. یه روزی امیر المؤمنین صبح کرد در حالی که گرسنه بود و قال هل عندک شیءٌ تغذینیه. پس امیر به فاطمه گفتم که ای فاطمه آیا چیزی هست خوراکی در نزد تو هست که من رو با او تغذیه کنی؟ قال اصلا الذی اکرم علی بالنبوه و اکرمک بالوصیه ما اصبح الغلاء عندی شیء و ما کان شیء اطعمناه مذ یومین الا شیء کنت اؤثرک به علی نفسی و علی ابنی هذین الحسن و الحسین. حضرت فاطمه گفتن که سوگند به اون کسی که پدرم رو به نبوت و تو رو به وصایت کرامت بخشید هیچ خوراکی در واقع در نزد ما نیست و چیزی از خوراکی که ما بخوریم دو روزه که در منزل ما قبل از امروز هم نبود جز اندکی که اون اندک رو یا امیرالمومنین می آوردیم خدمت شما شما بخورید بدون اینکه بدونید که من و دو فرزند شما حسنه هیچ چیزی برای خوردن نداریم و ما سه روزه هیچ چیز نخوردیم. فقال علیون یا فاطمه الا کنت اعلم تینی فابغیکم شیئا. علی علیه السلام به فاطمه گفتن که ای فاطمه چرا به من خبر ندادی این رو که من یه چیزی برای شما تهیه کنم یه خوراکی؟ فقالت یا ابوالحسن انی لأستحیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. حضرت فاطمه به امیرالمومنین گفتن ای ابوالحسن من از پروردگار خودم حیا میکنم شرم میکنم که تو رو مکلف بکنم به چیزی رو از تو درخواست بکنم که قدرت بر او نداری. من میدونم که تو دست خالی چیزی نداری برای ما بیاری. لذا تو نگفتم که درست نمیدونم. فخرج علی بن ابی طالب من عند فاطمه علیه السلام واثقا بالله به حسن الظن و استقرض دینارا. علی بن ابی طالب از نزد فاطمه بیرون آمد در حالی که وثوق و اطمینانش با حسن ظنی که به خدا داشت به خدا بود و یک دینار قرض کرد که بره مثلا حضرت یه جویی بخره و بیارن تو خونه حضرت فاطمه آردش بخورن و نانی بپزن و بخورن حسن اینو حضرت فاطمه. و بینت دینار فیر علی ابن عبی طالب یورید و ان یبتا علی علیالهی ما یسلهم و تعرض له المقداد ابن الاسفت یوم شدید الحر قد لبحت و شمس من فوقهی و آزت و من تحته. امیر المومنین این دینار در دستش بود و میخواست که یک چیزی بخره خوراکی برای این که در واقع این مشکل گرسنگی اهل خانه رو برطرف بکنه که یک باره نگاهش به مقداد ابن اسفد افتاد که در اون روزی که حرارتش بسیار شدید بود و می گداخت آتش انسان رو از بالا و از پایین می آزرد انسان رو گرمای حرارت امیرالمومنین نگاهشون افتاد به مقداد که تو این گرمای سر ظهر مقداد داره تو این کوچه پس کوچه ها در واقع ترسه میزنه مثل آدم هایی که در واقع حال طبیعی نداره. فلما رعاه علی ابن ابی طالب علیه السلام انکر شأنه. همین که علی ابن ابی طالب علیه السلام او رو دیدن حضرت در واقع این حالت او براشون حالت عجیبی آمد. فقال یا مقداد ما از عجک هذه الساعه من رحله. فرمودن ای مقدار چه چیزی تو رو بیقرار کرده و بیرون آورده از خونت در چنین ساعت داغی از حرارت ظهر تابستان سرزمین عربستان؟ قال یا ابوالحسن خل سبیلی ولا تسألنی اما برائی. مقداد عرض کرد، چون میدونید مقداد از برجسته ترین یاران پیامبر و امیرالمؤمنینه، که داریم مثل المقداد که مثل الالف، مثال مقداد مثال الالف در بین حروف الالف با، مثال مقداد در بین اصحاب پیامبر و امیرالمؤمنین. خیلی عظیم القدر، خیلی عظیم القدر. عرض کرد که ای ابوالحسن راهم رو باز کن، بذار من برم و از اون چیزی که پشت سرم هست و دلم هست نپرس. فقال یا اخی انه لا یسعنی ان تجاوزنی حتی اعلم علمک. امیر المؤمنین فرمود ای برادر، نخواهی گذشت از من، قدرت عبور از من رو نداری، اجازه نمیدم رد شی مگر اینکه اون چیزی که تو میدونی رو منم بدونم و بگی چیه داستان، چرا زدی این وقت روز از خونه بیرون. فقال یا ابوالحسن رغبتا الی الله و الیک ان تخلی سبیلی و لا تکشفنی عن حالی. مقداد عرض کرد که به خاطر رغبتی که به خدا دارم من و به شما دارم، به حق اون عشقی که به خدا و به شما دارم یا امیرالمؤمنین، راه من رو باز کن و پرده از روی حال من بر ندار، التماس کرد. فقال له یا اخی انه لا یسعک ان تکتمنی حالک. امیرالمؤمنین فرمود ای برادر، نمیتونی حال خودت رو مخفی نگه داری برای من، باید بگی چیه داستان، چرا این وقت روز زدی بیرون تو این کوچه پس کوچه ها زیر این آفتاب داغ داری پرسه میزنی. فقال یا ابوالحسن اما از ابیتو فبلذی اکرم محمدن بالنبوته و اکرمک بالوسیه ما از عجنی من رحلی الا الجهد و قد ترکت عیالی یتزاقون جوعن فلما سمعت بکا العیال لم تحملن الارض فخرجت مهمومن راکبون رأسی حاضهی حالی و قصتی. دیگه وقتی مجبور شد مقداد تعریف کرد داستان بود، از کده ای اول حسن اما اون چیزی که عبا داشتم که بگم خدمت شما اینه، قسم به اون کسی که پیامبر رو به نبوت و شما رو به وصایت گرامی داشت، من رو بیقرار نکرد و از خانه خودم بیرون نیاورد مگر مشقتی که تو زندگی داشتم. در حالی از خانه بیرون آمدم که زن و بچه من از گرسنگی به خودشون می پیچیدند و می نالیدند. وقتی من گریه زن و بچه خودم رو شنیدم، دیگه زمین در واقع منو تحمل نکرد. لذا در حالی که مهموم بودم از خانه بیرون آمدم و سر به زیر که نمیتونستم چیزی رو تهیه کنم برای خانم. این حال منه و قصه منه یا امیرالمؤمنین. فن حملت عینا علی بالبخا حتی بلت دمعته لحیته. وقتی امیرالمؤمنین این رو شنید، اشک ها از دو چشم امیرالمؤمنین جاری شد روی صورت امیرالمؤمنین تا اینکه تمام محاسن امیرالمؤمنین رو غرق اشک کرد. فقال له احلف بالذی حلفت ما از اجنی الا الذی از اجک من رحلک فقد استغرست دینارا فقد آثرت که علی نفسی فدفعت دینار الی و رجع حتی دخل مسجد النبی فصلا فیه الظهر و العصر و المغرب. امیر المومنین به مقداد فرمودن که سوگند به همون کسی که تو به او سوگند خوردی، من رو هم بیقرار نکرد و از خانه بیرون نیاورد تو این ساعت روز مگر همون چیزی که تو رو بیرون آورد از خانه، یعنی منم زن و بچه‌ام گرسنه بودند و مینالیدند، ولی بدون این مقداد من این دینار رو قرض کردم برای اینکه در واقع طعامی برای خانواده‌ام تهیه کنم، ولی من ایثار میکنم و تو رو مقدم میدارم نسبت به خودم و این دینار رو به تو میدم و بگیر این دینار رو. دینار رو دادن به مقداد و امیرالمومنین برگشتن تا اینکه وارد مسجد پیغمبر شدن، چون دیگه روی برگشتن به خونه نداشتن، اومده بودن که تعام تهیه کنن. حالا بگن چی؟ لذا امیرالمومنین اومدن نماز ظهر رو تو مسجد خوندن. ببینید صبح بود دیگه از خونه اومدن بیرون، غذایی نبود، تا ظهر حضرت دنبال تهیه این دینار بود، سر ظهر بود که میخواست بره خونه دیگه خوراکی تهیه کنه ببره. نماز ظهر رو خوندن، باز روشون نعیمت برن خونه موندن، چون میدونید نماز ظهر است با فاصله خونه میشه، اذان عصر شد نماز عصر رو در خدمت پیغمبر خوندن، بازم روشون نشد برن، موندن تو مسجد. مغرب شد، نماز مغرب رو هم به پیغمبر اقتدا کردن، خوندن. فلما قضا رسول الله المغرب مر به علی ابن ابی طالب و هو فی الصف الاول فغمزه برجله فقام علی متعقبا خلف رسول الله حتی لحقه علی باب من ابواب المسجد فسلم علیه فرد رسول الله صلی الله علیه و آله السلام. نماز مغرب رو که پیغمبر خوندن، اومدن طرف امیرالمؤمنین، در حالی که امیرالمؤمنین در صف اول نماز بودن، با نوک پاشون زدن به علی، یعنی کارت دارم. و علی ابن ابی طالب هم بلند شد و پشت سر پیغمبر راه افتاد تا رسیدن به یکی از درهای مسجد. بعد امیرالمؤمنین رسید به پیغمبر و سلام کرد به پیغمبر، پیغمبرم پاسخ سلام او رو دادن. فقال یا ابوالحسن هل عندك شيء تن الشاه یا تن الشاه فنمیل معك. حالا نگاه کنید، پیغمبر اکرم فرمودن ای ابوالحسن غذایی داری ما امشب شام رو مهمون تو باشیم، بیایم خونه شما مهمونت باشیم. فمکثم مطرقا لا یهیر و جوابن حیاءن من رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یعلم ما کان من امر دینار و من عین اخذه و عین وجهه و قد کان اوحی الله تعالی الی نبیه محمد صلی الله علیه و آله ان یتعشی اللیل عند علی بن ابی طالب. امیرالمؤمنین اصلا مات موند که چی بگه، ساکت موند، راه نمی برد چی بگه به پیغمبر، بگه نیای خونه ما که خب دلش نمی اومد، بگه آخه هیچی نداریم بدیم شام به شما بخورید، اونم خجالت می، اصلا متحیر مونده بود. این در حالی بود که پیغمبر از طریق وحی خدای متعال او رو آگاه کرده بود از داستان دیناری که علی بن ابی طالب قرض کرد و بعد از کی گرفت این رو و بعد چجوری این رو داد به مقداد و همه اینا رو در واقع پیغمبر خبر داشت و خدا وحی کرده بود به پیغمبر که امشب شام رو باید خونه علی بن ابی طالب باشه. فلما نظر رسول الله الی سکوته ای فقال یا ابوالحسن مالک لا تقول الله فانصره او تقول نعم فامضی معک. وقتی پیغمبر حضرتی هم که مات مونده حرف نمیزنه، فرمودن که ای ابوالحسن چرا حرف نمیزنی؟ بگو نه خب من نمیام برمیگردم، یا بگو آره خب باید میام میام خونت می. فقال حیاءن و تکرمن فاذهب بنا. علی ابن ابی طالب عرض کرد که از روی حیا و از روی تک کرامتی که برای شما قائلم اینجوری خواستم، همراه ما بیا یا رسول الله. فاخذ رسول الله صلی الله علیه و آله ید علی ابن ابی طالب فانطلق حتى دخل على فاطمه الزهراء علیها السلام و هي في مصلاها قد قضت صلاتها و خلفها جفنه تفور دخانا. عرض کردن که بفرمایید. پیغمبر اکرم دست علی ابن ابی طالب رو گرفتن و دوتایی وارد خانه شدن، بر فاطمه وارد شدن، در حالی که فاطمه سلام الله علیها در محراب عبادت خودش بود، در منزل خودش مشغول نماز بود، نمازش رو خونده بود، نمازش تمام شده بود و پشت سر فاطمه یک ظرف بزرگی پر از غذا بود که یک بخاری هم ازش بلند میشد معطر. فلما سمعت کلام رسول الله فی رحلها خرجت من مصلاها فسلمت علیه و کانت اعز الناس علیه فرد علیها السلام و مسح بیده علی رأسها و قال لها یا بنتا کیف امسیت رحمک الله تعالی عشینا غفر الله لک و قد فعل. پیغمبر اکرم وارد خانه شدن دیگه، فاطمه همین که صدای پیغمبر، صدای صحبت کردن پیغمبر رو شنید، در خانه خودش از مصلای خودش، از محل نماز خودش خارج شد، سلام کرد بر پیغمبر و حضرت فاطمه عزیزترین اشخاص بود نزد رسول خدا. پیغمبر هم پاسخ سلام او رو دادن، دستی به سر فاطمه کشیدن، دست محبت آمیزی، و گفتن ای فاطمه ای دخترم چگونه امروز رو به عصر رسوندی، به پایان رسوندی، خدا تو رو رحمت کند، ما رو شامی در واقع بخوران که خدا مغفرت خودت شامل حال تو بکند که کرده است. فاخذت الجفنه فوضعتها بین یدی النبی صلی الله علیه و آله و علی ابن ابی طالب. فاطمه زهرا سلام الله علیها اون ظرف بزرگ پر از غذا رو گذاشتن جلوی روی پیغمبر و علی ابن ابی طالب. فلما نظر علی ابن ابی طالب الى تعامن و شم ریحه رما فاطمه به بصره رمیان شهیها. همین که علی ابن ابی طالب این ظرف پر از غذا و با این عطر مطبوع رو دیدن و استشمام کردن عطرشو، یه نگاه خلاصه زیر چشمی به فاطمه کردن، نگاه تندی، خلاصه چیه داستان ما رو اینجوری فرستادی؟ میره آفتاب داغ میامه بومون نمیشد درگیدیم تو خونه، حالا تو خونه هم چه غذای اینجوری. قالت له فاطمه سبحان الله ما اشح نظرک و اشده هل از نبتو فیما بینی و بینک زنبن از توجبتو به سخته. فاطمه سلام الله علیها به علی ابن ابی طالب گفتن سبحان الله چه چیزی سبب شده که نگاه تندی به من بکنی و نگاهت رو تند کنی به من؟ آیا گناهی وجود داره بین من و تو که مرتکب شدم که مستوجب این شدم که تو از من ناخرسند باشی؟ قال و ای ذنبن اعظم من ذنبن عصبتی. علی ابن ابی طالب هم گفتن دیگه چی کار میخواستی بکنی فاطمه؟ چه گناهی میخواستی بکنی دیگه؟ ما رو اینجوری خلصه گذاشتی سر کار، تو خونه غذا داشتیم و ما رو فرستادی دیگه. علیس عهدی الیک الیوم الماضی و انت تحلفین بالله مشتهدتون ما تعمت و تعامن مز یومین. آیا ای فاطمه یادت نیست روز گذشته، روزی که گذشت، یعنی در آغاز امروز شب بوده این داستان بوده، که تو قسم خوردی به خدا قسم محکم که دو روزه هیچ غذایی نخوردی؟ قال فنظرت الى السماء فقالت الهی یعلم فی سمائه و یعلم فی ارضه انی لم اقل الا حقا. فاطمه سلام الله علیها نگاهش رو به آسمان دوخت، گفت خدای من در آسمان و در زمین میداند که من جز سخن حق به تو نگفتم ای علی. فقال لها یا فاطمه انا لک هذا الطعام الذی لم انظر الى مثل لونه قط و لم اشم مثل ریحه قط و ما آکل اطیب منه. علی ابن ابی طالب گفتن که ای فاطمه پس این غذایی که من تا حالا خوش رنگ تر از این غذا نگاه هم نیفتاده، غذایی خوش عطر تر از این غذا ندیدم و هیچ غذایی خوشمزه تر از این غذا نخوردم، پس این غذا از کجا اومده؟ فوضع رسول الله کفه طیبه المبارکه بین کتفی علی ابن ابی طالب علیه السلام فقمزها ثم قال یا علی هذا بدل دینارک و هذا جزاء دینارک من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. پیغمبر اکرم کف دست مبارکشون رو گذاشتن بین دو کتف علی ابن ابی طالب پشت سر حضرت علی، یه اشاره‌ای به علی کردن، فرمودن ای علی این بدل اون دیناری است که تو ایثار کردی و دادی به مقدار، این جزای اون دینار از جانب پروردگار تو و خدای متعال هر که رو بخواهد به غیر حساب رزق. ثم استعبر النبی صلی الله علیه و آله باکیا. بعد یک بار چشمهای پیغمبر عشق بار شد، عشق جاری شد از چشمهای پیغمبر. ثم قال الحمدلله الذی هو ابا لکم ان تخرجا من الدنیا حتی یجزیکما و یجریک یا علی مجرا زکریا و یجری فاطمه مجرا مریم بنت عمران کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. پیغمبر در حالی که عشق از چشمهاشون جاری شد فرمودند که هم به اون خدایی که عبا کرد برای شما که شما دو نفر رو، فاطمه و علی رو، از دنیا بیرون ببره مگر اینکه در همین دنیا جزای شما رو به شما عنایت بکنه، همون چیزی رو که برای زکریا خدا در واقع عنایت کرد برای توی علی و اونچه که برای مریم دختر عمران مادر عیسی مقرر کرد برای فاطمه در واقع مقرر بداره، چرا که هنگامی که زکریا وارد محراب میشد میدید که کنار مریم بنت عمران رزقی باز مریم میپرسید انا لک هازا و مریم میگفت هازا من عند الله. از مریم میپرسید این از کجا آمده و مریم به زکریا میگفت این از جانب خدا. خب در واقع مقداد حیا میکرد، یعنی دوستان خیلی راستی اهل بیت دوستانی هم که میرن غم اونها رو برای خودشون بخرن، نمیرن غمهای خودشون رو برای اونها بکرن. دوست راستی دوستیه که غم رو از روی دل محبوبش میخواد برداره، مشکل محبوبش رو میخواد قدم برداره برای حلش، نمیخواد محبوب رو با ذکر مشکلات خودش ناراحت بکنه. این بود که حیا میکرد و نمیخواد خدمت حضرت عرض بکنه یا حضرت رو اندوهگین کنه به خاطر این مشکلی که داشت. بله ببینید اون قسم ها قسم هایی که در مقام ابراز نهایت صمیمیت و محبتشونه، قسمی نیست که بخواد ادعایی رو اثبات بکنه. این قسم قسمی است که قسم میده که یا امیرالمومنین از من نپرس، رو همو باز کن بذار برم، التماس میکنه که یه جوری بتونه نجات بده خودشو که نگه حضرت رو ناراحت نکنه، میخواد همه خودشو میشه بسگرده درس بگیریم. و البته این درس ها سنگینه، خدای متعال ظرفیتش رو بده. ببینید ما تا یه مشکلی پیدا میکنیم بلافاصله میریم متوسل میشیم به اهل بیت. بعدم نیست، نمیگم بده نکنید، ولی میگم اگر مقداد گونه بشه کسی حالش عوض میشه دیگه. اهل بیت رو نمیخواد وسیله مشکل گشایی خودش قرار بده، خودش میخواد فدای اهل بیت کنه، خودش رو میخواد قربان اهل بیت بکنه، بلکه بتونه با قربان کردن خودش یه اندکی مشکلی رو از سر راه اهل بیت برداره، نه اینکه اونا رو بخواد خرج مشکل گشایی کارهای خودش بده. اگر واقعا به اون مراتب بالای دوستی کسی راه پیدا کنه حالش چنین حالی خواهد شد. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، سلمان و مقداد و ابوذر. اربعش مال عماره که گفتن خواب تهیستن ها؟ عمار یه تکونی خورد ولی بعد دوباره خودشو در واقع پیدا کرد ها؟ ولی اون سه نفر تکون نخوردن واقعا. مقداد صاحب سر امیر المؤمنین خیلی بزرگه میرد. اهل بیت دنبال دنیا نبودن، اونها شیرینی و حلاوت آخرت رو حاضر نبودن بفروشن به شیرینی های دنیوی. اونها حقایق معنوی رو خیلی لذیذتر و شیرینتر از این نعمت ها میدونستن و جوری زندگی میکردن که هیچ فقیری تو سرزمین اسلامی فقر برش سخت نیاد. دقت میکنید هم دنیا براشون جذابیت نداشت که خودشون خیلی حالا طالب این باشن که مرفه زندگی کنن، هم علاوه بر این قضیه به خاطر اینکه هیچ فقیری، چون داریم در کلمات امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمود، البته این راجع به کسایی که در مسند فرمان روایی هستن در موضع حکومت هستن، چون حالا شاید اون موقع هم امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها بالاخره اهل بیت رسول الله بودن و پیغمبر فرمان روای کشور اسلامی بودن. امیرالمومنین فرمود که بر حاکم سرزمین اسلامی واجبه که سطح زندگی خودش رو در حدی تنظیم بکنه که احدی از مردم سرزمین اسلامی فقری که داره برش دشوار نیاد. اگه احساس میکنه لباسش مثلا کهنه است، ببینه لباس اون حاکم هم کهنه. اگه احساس میکنه کاسش خالی است، از آن نگاه کنه ببینه کاسه اون حاکم خالی است از آن. یعنی همدردی احساس کنه. تو همون نامه‌ای که امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف فرماندارشون در بصره نوشتن که دیدی تو نهج البلاغه هست دیگه، عثمان ابن حنیف دعوت شده بود به یه مهمانی، خودش برگزار نکرده بود این مهمانی رو، یکی از اعیان شهر مهمانی برگزار کرده بود، عثمان ابن حنیف هم دعوت کرده بود به مهمانی، ولی تو اون مجلس مهمانی فقط اعیان اشراف دعوت بودن، فقیران راه نداشتن. بعد امیرالمومنین نامه تندی نوشتن به عثمان ابن حنیف و به او گفتن عثمان ان لكل مأموم امام یقتدی به و یستدی و به نور علمه. ای عثمان ابن حنیف هر پیروی پیشوایی داره که به او اقتدا میکنه و از نور آگاهی او روشنایی میگیره. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه و به تمرین و من تعمهی به قرصین. بدانید امام شما که من علی ابن ابی طالب هستم از دنیای شما به دو جامعه ارباس و به دو قرص نان جوین بسنده کردم. بعد فرمود ولو شئت لاحتدیت الطریق الی مصفا هذا العسل و لباب هذا القوم و نسائج هذا القذ ولکنی. فرمود به خدا سوگند اگر میخواستم راه میبردم به عسل مصفا و نان که از گندم خالص ساخته شده باشه و بر جامعه های ابریشمین، ولیکن چگونه اعقنع به نفسی ان یقال امیر المؤمنین ولم اشارک هم فی مکاره ده. آیا من قناعت کنم به این که به من میگن امیر المؤمنین اما در تحمل سختی های روزگار با مردم شریک نباشم یا اصفه اونها در تحمل سختی های روزگار نباشم؟ به هر حال داستان اینجوریه. لذا اون موقع چون پیغمبر اکرم در رأس حکومت بودن، طبیعتا امیرالمومنین و فاطمه زهرا هم خانواده و خاندان پیغمبر بودن، سطح زندگیشون باید به این گونه می بود. ضمن اینکه البته این عرض بکنم که در اون شرایط سطح زندگی عموم مسلمان ها پایین بود. در آغاز تشکیل حکومت اسلامی عموم مسلمان ها به شدت فقیر بودن. نمونش رو مقداد رو دیدید دیگه تو همین داستان. بله، عرضم به حضور شما که در مورد وضعیت خودمون، اولا این رو بدانید، عرض کردم تو اون زمان کل مردم فقیر بودن، منتها شدت فقری که تحمل میکردن اهل بیت بیش از دیگران بود، بلکه کل مردم فقیر بودن. سطح زندگی تو دوره های بعد آمد بالاتر تو جامعه اسلامی. لذا یکی از همین صوفی نماهای زمان امام صادق علیه السلام برخورد کرد به امام صادق که حضرت یه لباس نسبتاً فاخری تنشون بود، آمد و شروع کرد به اعتراض کردن که این چه وضعشه، شما جدتون امیرالمومنین لباس کرباس تنش بود، نون جو خشکیده میخورد فلانه و شما اینجوری. حتی این داستان تو زمان امام مجتبی اتفاق افتاد. یه روز امام مجتبی رد میشدن، باز یکی از همین صوفی مسلک ها زاهدای در واقع ریاکار آمد خدمت حضرت و اعتراض کرد که جامعه خط پوشیدی یا حسن ابن علی مرکب اینجوری سوارش شدی فلانه، این چه وضعشه. میخوام بگم اینجوری بوده دیگه. پناه میبریم به خدا که به امام معصوم آدم یه وقتی اعتراض بکنه و بخواد مقدستر از معصوم خودش رو جلوه بده و ایراد بگیره به معصوم. قرآن فرمود لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و رسول خدا نخواهید شما جلوتر بیفتید تو مسلمانی. به هر حال اینجور اعتراضات بوده. اون وقت امام صادق علیه السلام فرمودن که بله این داستان درسته، جدم امیرالمومنین همینجوری که تو میگی زندگی میکرد، اما زمان امیرالمومنین فقر عمومی بود. یک، امیرالمومنین در رأس حکومت بود. دو، هم سطح زندگی عموم مردم پایین بود، هم امیرالمومنین به دلیل اینکه رئیس حکومت بود وظیفش این بود که سطح زندگیش رو به گونه‌ای پایین بیاره که هیچ فقیری فقرش براش سخت نباشه تحملش. ولی اولا سطح زندگی تو این عصر بالا اومده تو جامعه اسلامی، دیگه چنون فقر شدیدی متوجه مردم مسلمان نیست. یک، دوم من هم در رأس حکومت نیستم که اون مسئولیتی رو که حاکم عهده‌دار باشه الان متوجه من باشه. بعد اون وقت خاطر این که زهد ریایی او رو نشونش بدن، جامعه فاخر و نرمی که بردن کرده بودن، از من این رو هم برای شما دارم دیگاره. یه در کنیم که لباس متفاوتی از جامعه شما میدونی لباس شهرت حرامه. لباس شهرت هم دو جوره، یه وقت شما یه لباس بسیار شیکی میبوشی که هیچ نمونه نداره، تو کراون گرنگی همین باید 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 این میگه لباس شهرت، اون کرا مهمونی میگه انگوش نمایی، این لباس شهرت قرار میگه همچین لباس میگه. از اون طرف هم لباس شهرت اینه که اینقدر مندرس و باره و در واقع اونجوری بپوشی که وقتی تو جامعه میری باید یه موجود متفاوتی باشی، انگوش نما باشی، اونم میشه لباس شهرت. دقت میکنی؟ اونم حرام. لذا امام صادق فرمودن ببین این لباسی که حالا شما میبینید لباس نرمی هست و لباس زیبایی هست، اینو من برای شما پوشیدم که لباس شهرت نباشه، انگشت‌نما نشم بین شما. بعد لباس نرم رو کنار زدن، زیر لباس نرم یه لباس پشمینه بسیار زیب و زخیمی برشون بود فرمدن هم برای کتاب شده بعد از خوردن اون صوفیش اومده بود اعتراض کرد به امام صادق علیه السلام که لباس پشمینه ای تنش بود همراه با رفقاش اومده بود دیگه دست کردن این لباس پشمینه شو زدن کنار زیرش لباس ابریشمین تنش بود. ببینید آدمی که دنیا دل او رو نبرده خیلی دنیا یعنی دیگه در واقع نمیره دنبال جمع کردن دنیا دقت کردین مالندوزی نمی کنه ثروتندوزی نمی کنه چون وقتی شما ثروتندوزی می کنی عمرت رو برای ثروتندوزی داری صرف می کنی خب وقتی عمر رو میشه صرف اندوختن چیزهای ارزشمندتر کرد قطعاً اگه اون چیزهای ارزشمندتر رو شما شناخته باشی و روی برده باشی نمیری عمر رو صرف جمع کردن پول بکنی یه بار هارون الرشید بود به بهلول یه نمیدونم پول زیادی چیزی هدیه داد اینم در جا همه رو انفاق کرد بهلول بعد هارون الرشید بهش گفت که عجب آدم سخاوتمندی هستی بهلول هر چی دادم تو دادی؟ گفت نه من سخاوتمندتر از شما تو عالم ندیدم با هارون الرشید گفت چطور ممکنه؟ گفت به خاطر این که من دنیا رو ازش گذاشتم شما آخرت رو ازش گذاشتید آخرت خیلی مهمتره گرون قیمتتر از دنیا شما سخاوتمندتر از منی حالا داستان اینجوریه کسی که اون ارزش بالا بل عاقبت و خیرون و ابقا بل آخرت و خیرون و ابقا کسی اون رو بدونه در واقع دیگه نمیاد عمرش صرف کنه برای دنیا جمع کردن دنیا جمع کنه که چی بشه چی بشه چه ارزشی داره رزق انسان رو که خدا خودش متکفله او رو که میرسونه خود خدا عهده‌دار رسوندن رزقه همونقدی که وظیفه ماست برای خدمت به خلق و تحویل گرفتن رزقی که خدا فرستاده قدم برمیداریم حالا یکی کسی مهندس ساختمون میسازه یکی کسی نمیدونم روزنامه‌نگار روزنامه مینویسه یکی کسی پزشک بیماری رو مداوا میکنه یکی کسی نجار در و پنجره میسازه هر کسی نیتش هم باید قرار بده خدمت به خلق یعنی خدای من اومدم یه نیازی از بنده های تو رو برطرف بکنم خدا هم رزق رو در قالب اون کار به او تحویل میده و اگر بیش از اونم زور بزنه یک سر سوزن رزقش بیشتر نمیشه تقلای عبد یک سر سوزن رزقش رو زیاد نمی کنه انفاق عبدم یک سر سوزن رزقش رو کم نمی کنه اینو گفتیم سر کلاس های معارف تو بحث تولید افعالی دوستانی که بودن گفتیم یک سر سوزن رزق کسی با تقلا اضافه نمیشه با انفاق کم نمیشه دارایی زیاد میشه ها ولی رزق زیاد نمیشه یعنی انبار میکنی حمالی میکنی مال دیگرانه دیگران مصرفش میکنن یا ورثه است یا دزده میاد میبره یا نمیدونم دادگاه مصادره میکنه یا آتیش میگیره میسوزه بالاخره حمالی بیخودی کردی اون مقداری که تو این عالم باید مصرف تو بشه از امکانات این مقدر مقسوم محتوم یک سر سوزنم کم و زیاد نمیشه بله همینطوره بله آقای دکتر هم تذکر خوبی فرمودن یعنی زهد یعنی همین رغبت نداشتن دل بسته نبودن دست کشیدن از دنیا هدف نیست دل بریدن از دنیا هدفه خب البته ببینید وقتی دل به چیزی نبستیم خیلی هم دنبالش نمیریم همونطور که گفتن در حد متعادل در حد اینکه نیازهای واقعی ما به نحو مطلوبی پاسخ گفته بشه در همون حد بیشترش رو دیگه واقعا حیفه مباهه اما یعنی کسب حلال کردن خوبه منتها حدش باید گفتیم تو به مباهات دیگه در حد اقل رفع ضرورت یعنی در اون حدی که ضرورت رو مرتفع میکنه بیش از او عمر طلب کردنه عمری که میشه باش رضای خدا رو خرید میشه باش مراتب کمال معنوی رو خرید میشه بهشت جاودان رو خرید حالا من صرف کنم برای اینکه خونم و طبقاتش رو بیشتر کنم نمیدونم لوکس‌تر کنم فلان بکنم ضرر کردم نمیگم حرامه ولی اقلش اینه که ضرر کردم ضمن اینکه خیلی هم آدم بخواد بره ثروت زیاد هم باشته کنه امیرالمومنین فرمود دیگه فرمود ما رأیت ثروتا موفورا الا و الا جانبها حق مزیر هیچ ثروت انباشته و فراوانی رو ندیدم مگر اینکه در کنارش حق تضمین شده ای رو دیدم یعنی ثروت های اونجوری کلان از راه حلال خلاصه به دست میاد البته نه اینکه بریم فقر پیشه کنیم و فقیری پیشه کنیم نه هم حد متعارفی اولین حدش قناعت دیگه، یعنی اونی که عطا کرد خدا همون رو دریافت کنیم، بیش از اون نخواهیم، زیاد طلب نباشیم، حرص نداشته باشیم، طمع نداشته باشیم. عز من قنع و ذل من طمع، کسی که قناعت پیشه کنه عزیزه، کسی که طمع کار باشه زیاده تر از اون چیزی که خدا بهش داده بخواد، این ذلیله، این خاره، هم خار دنیاست هم خار آخرت. این اول راهه که راه قناعته. بعد حالا انشاءالله بعدها آدم ممکنه به قناعت یه وقت به همین حد متعارف بکنه، یه وقت به کمتر از حد متعارف هم قناعت کنه و ایثار کنه در حق دیگران، به دیگران عطا بکنه و خودش به کمتر از حد متعارف هم بسنده بکنه. بله بله بله، اتفاقا عظمت در اینجاست. بله، مثل اینکه شما میگید که همه نیروهای عالم دست ابا عبدالله حسین علیه السلام بود، یه خم به ابرو مینداخت همه لشکر ابن زیاد خشک شده بودن، اما عظمتش در این بود که نکرد، استفاده نکرد از اون قدرت. میتونست بکنه، میتونست بکنه. اینجوری نیست که بگیم اجازه هم نداشت، نه اجازه هم، ولی نمیخواد، خودش نمیخواد، میخواد در راه محبوب خودش تچه تچه بشه، ایثار کنه خودش رو، ادا کنه خودش. حالا امیرالمومنین هم اینجوری بود. ضمن این که میدونید اگر اونها میخواستن از این طریق زندگی بکنن از طرق غیر عادی و نیروهای غیر عادیشون، چون میدونید رزق همه خلق رو امیرالمومنین میده. دیدید ابن عباس رفت در خونه امیرالمومنین، امیرالمومنین نبود. از فضله پرسید که امیرالمومنین کجاست؟ گفت که رفته آسمون چهارم رزق تقسیم کنه. ابن عباس با این چه خوب شاگرد امیرالمومنین بود، تفسیر قرآن و حدیث اینا زیاد داریم از ابن عباس، به خود تغییر بود براش، نتونست عرض میکنه. بعد داشت که امیرالمومنین دید، گفت که آره من اومدم در خونه شما تشریف نداشتیم، فضله یه چیز عجیب غریبی گفت اون حرفا، حتی خاندان آره رفته بودم آسمون چهارم رزق تقسیم کنه. دیده که رزق همه خلق دست امیرالمومنین، عظمت در اینه که با اینکه دستشون میرسه استفاده میکنه و خودش استفاده. یه نکته دوم هم این که اگر اونها بخوان الگو باشن، امام باشن، لازمه که با همین شکل ظاهری در واقع تو این عالم زندگی کنن که ما بتونیم اونها رو اسوه اختیار کنیم. اگر اونها همه چیز زندگیشون رو با قدرت‌های ماورایی خودشون در واقع حل کنن، که دیگه اسوه نیستن برای ما، اسوه وقتی هن که مثل ما زندگی میکنن، خودشون رو میارن در حد پایین، در حد ما. چون همونطور که قرآن نازل شد تا رسید در حد ما، امام هم نازل شد، شد همین شکلی که شما دیدید. نزول امامه، تنزیل امامه، تنزیل من رب العالمین. حقیقت خود امام انشاءالله قیامت اونجا آشکار میشه که امیرالمومنین یعنی چی.
حالا کرامات از زهرا رو داشتیم میگفتیم، جالبه راوی حدیث هم حسن بصریه که از در واقع صوفیه است، ابن اسحاق هم هست، هر دو اینا روایت کردن از عمار، عمار یاسر و از میمونه، که هر دو اینا گفتن ان کلیهما قالا وجدت فاطمه نائمه و روحا تدور فاخبرت رسول الله بذلک فقال ان الله علم ضعف عمته فاوحى الى الروحا ان تدور فدارت. اینا میگن که یافتیم فاطمه رو در حالی که خواب بود و آسیاب هم داشت خودش میچرخید، خبرش رو به رسول خدا بردیم، پیغمبر فرمود که خدای متعال ضعف کنیز خودش فاطمه رو میدانست و لذا امر کرد به آسیاب که حالا که از خستگی فاطمه به خواب رفته، خودش در واقع به چرخه و اون جور رو دستاز کنه. باز حدیث دیگری، روی انها علیه السلام ربما اشتغلت به صلاتها و عبادتها فربما بکا ولدها فرع المهد یتحرک و کان ملک یحرکهو. روایت شده که فاطمه سلام الله علیها چه بسا مشغول نماز و عبادتش بود و در حین نماز فرزند او، بچه او گریه میکرد، بچه شیرخوره، و دیده میشد که به محض اینکه این بچه شروع میکنه به گریستن، گهواره شروع میکنه به حرکت و یه ملکی مأمور بود که گهوار جنبانی میکرد. اینا دیگه در واقع کرامات از زهراست که دارم میخونم براتون. باز حدیث دیگه، بعث رسول الله صلی الله علیه و آله سلمان الی فاطمه، پیغمبر اکرم سلمان رو فرستاد به سوی فاطمه. قال فوقفت وقفتن حتی سلمت، دم در ایستاد تا اینکه یه وقفه ای کرد تا سلام کرد. فسمعت فاطمه تقرأ القرآن من جبا و روحا تدور من بر را ظاهرن و ما اندها انیسون، شنید که فاطمه داره قرآن میخونه و در واقع اون آسیاب هم داره میچرخه و هیچ کسی هم پلوی فاطمه نبود، فاطمه تنها بود، دستاس خود به خود حرکت میکرد. خبر رو برد پیش پیغمبر. فتبسم رسول الله و قال یا سلمان ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارها ایمانا الى مشاشها تفرقت لطاعت الله فبعث الله ملکا اسمه زوغابیل و فی خبر آخر جبرائیل فادار لها الروحا و کفاها الله معونت الدنیا مع معونت الاخره. پیغمبر تبسمی کرد و فرموده سلمان هر آینه دختر من فاطمه قلب او رو و همه جواره او رو ایمان پر کرده تا مغز استخوان او رو، و او خلوت میکنه برای اطاعت خدا و فارغ میکنه خودش از همه کارها. خدا یک ملکی رو که اسمش زوغابیله یا توی روایت دیگر جبرائیل او رو مأمور میکنه و او در واقع آسیاب رو برای او میچرخانه و خدای متعال همه بار دنیا و آخرت او رو عهده‌دار شده. باز حدیث دیگری از این کرامات از زهرا سلام الله علیها. بله، روی فی المراسیل ان الحسن و الحسین کان علیهما ثیاب خلق و قد غرب العید فقال لأمهما فاطمه ان بنی فلان خیطت لهم الثیاب الفاخره افلا تخیطین لنا ثیابا للعید یا اما. میگه که امام حسن و امام حسین علیه السلام یه لباس کهنه پاره‌ای داشتن و عید نزدیک شده بود. به مادرشون فاطمه سلام الله علیها گفتن که فرزندان فلان رو براشون لباس‌های فاخری به مناسبت عید دوختن، آیا تو برای ما لباسی برای عید ای مادر نمی‌دوزی؟ فقالت یخات لکما ان شاء الله. حضرت فاطمه هم گفتن انشاءالله برای شما دوخته میشه یه همچین لباس. فلما انجا العید جا جبرئیل و غمیسین من حلل الجنه الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال له رسول الله ما هذا یا اخی جبرئیل، فاخبره به قول الحسن و الحسین لفاطمه و به قول فاطمه یخاط لکما انشاءالله. ثم قال جبرئیل قال الله تعالی لما سمع قولها لا نستحسن ان نکذب فاطمه به قولها یخاط لکما انشاءالله. میگه که حضرت فاطمه که گفتن انشاءالله برای شما دوخته میشه، وقتی که عید رسید جبرئیل همراه با دو لباس از لباسهای بهشتی آمد خدمت پیغمبر اکرم. پیغمبر به او فرمود که ای جبرئیل، ای برادر جبرئیل، این چیه که آوردی این دوتا لباس بچگانه؟ جبرئیل خبر داد به پیغمبر اکرم سخن حسن و حسین رو به فاطمه و پاسخ فاطمه رو که گفته بود اگر خدا بخواهد انشاءالله لباسی برای شما دوخته می شود. بعد جبرئیل گفت که خدای متعال وقتی که سخن فاطمه رو شنید که گفت اگر خدا بخواهد لباسی دوخته می شود، خدای متعال فرمود که ما نمی پسندیم، دوست نمی داریم که سخن فاطمه رو تکذیب بکنیم، لذا دو لباس بهشتی رو برای اونها فرستادیم. قال رسول الله بینما اهل الجنه فی الجنه یتنعمون و اهل النار فی النار یعذبون اذن لأهل الجنه نور ساطع. پیغمبر اکرم فرمود همون زمانی که اهل بهشت در بهشت متنعمن و اهل دوزخ در دوزخ معذبن، یک باره برای اهل بهشت یک نوری می درخشه. فیقول بعضهم لبعض ما هازن نور لعل رب العزت اطلعه. بعضی از بهشتیان به بعضی دیگه میگن که این نور چی بود؟ گویا پروردگار رب العزه طلوع کرده بر بهشتیان. فنظر الینا، بعد یه نگاهی به ما کردن. فیقول لهم رضوان، لا رضوان که اون مدیر کل در واقع بهشته، اون ملکیست که مبکل بر بهشته، به این بهشتیان میگه نه اشتباه کردی، ولکن علیون ما زه فاطمه فتبسمت فعضا ازالک نور من ثنایاها. میگه که نخه اینجوری نیست، ولکن علی شوخی کرد با فاطمه، یه مزایی کرد، از فاطمه تبسم کرد و این نور از دندانهای ثنایا، این دندانهای جلوی از زهرا درخشید و لذا همه بهشت رو روشن کرد. بله، حالا به زبانهای دیگه، یعنی موضوع در روایات دیگه هم نقل شده. گفتم البته جلسه ذکر اهل بیت بالاتر از بهشته، ولی خب چون هنوز جاها وجود داره، انشالله خدای متعال تو بهشت جلسه های اینجوری نصیبمون میکنه، میشینیم دوره هم دیگه، اصلا بلند شدن نداره، تموم نمیشه، اکلوها دائم، یعنی یه بند دیگه و میخوره و هیچ وقتم ببین الان شما سیر نمیشین که هرچی من بخونم بازم دیگه بخونم، اگه دیرتون نمیشد سیر نمیشده، چون اینا غذاهای بهشتیه، طعامهای بهشتیه و سیر شدن هم توش نیست. انشالله اونجا هم دیگر میبینیم و با هم یه جلسه درست میکنیم، فضایل اهل بیت میکنیم و لذت میبریم، اونجا دیگه تعطیلی هم نداره. خدا یارتون باشه. از خدای متعال میخواییم قلوب ما رو سرشار از محبت و معرفت و ارادت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت بفرماید و دم بدم بر ارادت ما، بر محبت ما و بر معرفت ما نسبت به این خاندان بیفزاید و توفیق پیروی و راه روی و الگوگیری از مکتب اهل بیت و سیره اهل بیت علیهم السلام رو به همه ما عنایت بفرماید و ظهور مهدی اهل بیت ارواح و ناله تو را به الفداه رو هر چه زودتر تعجیل بفرماید و ما رو در غیبت و ظهور اون حضرت از عاشقان، محبان، ارادتمندان و شیعیان و پیروان و یاران و یاوران اون حضرت قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم انا نسألک بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بنا ما انت اهله و لا تفعل بنا ما نحن اهله.